رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما نخست چند خبر مهم. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان روزا آتانبایوا در مورد مسائل مربوط به افغانستان و جلسه دوحه با امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران صحبت کرد. وزارت خارجه ایران امروز در یک اعلامیه گفته که خانم آتانبایوا در مورد سومین اجلاس دوحه به آقای عبداللهیان معلومات داده و در همین رابطه با او مشوره کرده است. سازمان ملل متحد در مورد برگزاری سومین اجلاس دوحه در رابطه با افغانستان خبر داده، ولی تاریخ دقیق آن را اعلام نکرده است. اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد Save the Children می گوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در بغلان 40,000 کودک بی سرپناه شدند. Save the Children اواخر دیروز در بیانیه گفت که سیلاب 12,000 خانه را به طور جزئی یا کامل تخریب کرده و از این ناحیه 80,000 نفر زیانمند شدند. به گفته این سازمان نیمه از این 80,000 نفر کودکانی هستند که خانه هایشان تخریب شده و جای برای زندگی ندارند. به گفته مقام های حکومت طالبان در نتیجه سیلاب های روز جمعه در بغلان 315 تن جان باختند و اضافه از 1,600 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند. معترضان در کشمیر تحت کنترل پاکستان بعد از آن خواهان توقف مظاهرات خشونت‌آمیز در این منطقه شدند که مقامات به کاهش نرخ برق و گندم در آنجا موافقه کردند. یک ائتلاف حقوق مدنی در منطقه به نام کمیته عوامی اکشن که این مظاهرات را تنظیم کرده بود امروز خبر داد که مظاهرات طرح شده در مرکز کشمیر مظفر آباد را بعد از آن لغو کرد که مقامات خواست آنها را قبول کردند. در این مظاهرات که روز جمعه آغاز شد در برخوردها بین مظاهره کنندگان و پلیس 4 نفر به شمول یک پلیس کشته شدند و به گفته مقامات بیش از 100 سرباز پلیس زخمی شده است. و وزیر خارجه قطر میگوید که در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل بر رفح مذاکرات در مورد آتش بس در غزه بی نتیجه مانده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی امروز گفت مخصوصا در چند هفته گذشته در مذاکرات میانجیگران نشانه پیشرفت دیده می شد، ولی متاسفانه کارها به مسیر درست حرکت نکردند و به همین سبب مذاکرات در بی سرنوشتی قرار دارد. به گفته آل ثانی عملیات نظامی اسرائیل در رفح سبب این توقف شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. تشدید درگیری ها در امتداد خط فرضی میان افغانستان و پاکستان. درگیری را نیروهای اردوی پاکستان آغاز کرده است. آیا این یک تقابل میان نیروهای دو کشور است یا بازی سیاسی دیگر؟
یک موضوع بسیار استخباراتی بزرگ و کلان است، مربوط میشه به پروژه های استخباراتی بزرگ در منطقه.
بخانمان شدن 40,000 کودک در بغلان، سیلاب ها همه چیز آنها را برده. این در گزارش نهاد نجات کودکان ملل متحد. در تحولات بین‌المللی از پیشروی نیروهای اسرائیلی به شهر رفح خواهد شنید. دیدبان حقوق بشر در مقاله زیر عنوان جاده عدالت برای زنان افغان این دور حاکمیت طالبان را یک دور تاریک دیگر از ظلم و ستم شدید بر زنان افغان خوانده است.
این باعث شده که امیخ نسل جدید زنان پیشرفت نکنند و ایتو فکر کنند که آنها دیگر نمیتوانند در اینجا زندگی کنند.
در نیم ساعت دوم بازپخش بحث 25 دقیقه با ما باشید و از تولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 5:05، اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. مسئولان فرماندهی امنیه حکومت طالبان در پکتیا تایید میکنند که نیروهای آنها روز گذشته با سربازان پاکستانی درگیر شدند. یک منبع در این فرماندهی به رادیو آزادی گفت که این درگیری پس از تیراندازی سربازان پاکستانی به یک پسته امنیتی آنان به نام عمر در اسپین شیگه آغاز شد. این منبع می افزاید که در این درگیری به نیروهای آنها تلفات وارد نشده است. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
منابع در فرماندهی امنی حکومت طالبان در ولایت پکتیا بر رادیو آزادی تایید کردند که روز دوشنبه در منطقه اسپینه شگه ولسوالی زازه آریوب در خط دیورن بین نیروهای آنان و سربازان پاکستانی درگیری رخ داده است. این منبع به شرط نگرفتن نامش و نشر نکردن صدایش در گزارش بر رادیو آزادی گفت که این درگیری روز گذشته حوالی ساعت 4 بعد از ظهر آغاز شد که سربازان پاکستانی به سوی یکی از پاسگاه‌های آنها به نام عمر شلیک کردند و گفته این منبع این درگیری تا ساعت 8 شب ادامه داشت و به نیروهای امنیتی آنها تلفات وارد نشده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. حکومت پاکستان هم به گونه رسمی به این موضوع واکنش نشان نداده است، اما برخی از صفحات اجتماعی شبکه اکس که تحت کنترل اداره های استخبارات حکومت پاکستان هستند این درگیری را تایید کردند. این صفحات اجتماعی اکس نوشتند که این درگیری بین دو طرف در مناطق خرلاچی و دند پتان در ساحات بین 10 تا 12 کیلومتری خط دیورن رخ داده است. آنها ادعا کردند که اولین فایر را نیروهای طالبان کردند و سربازان پاکستانی مجبور شدند که پاسخ دهند. این صفحات اکس همچنان مدعی شدند که در این درگیری 13 تن از نیروهای طالبان کشته شدند، اما یک منبع موثق در فرماندهی امنی پکتیا در گفتگو با رادیو آزادی این ادعا را رد کرد. در همین حال مردم محل در ولسوالی زازه آریوب پکتیا نیز به شرط نگرفتن نام و نشر نکردن صدایشان به رادیو آزادی درگیری روز دوشنبه را تایید کردند، اما افزودند که در مورد تلفات معلومات ندارند زیرا سربازان طالبان به کسی اجازه رفتن به ساحه درگیری را نمی‌دهند. این درگیری پس از آن صورت می‌گیرد که طیاره‌های پاکستانی روز پنجشنبه ولسوالی ورمی ولایت پکتیکا را بمباران کردند. پس از حمله هوایی طیاره‌های پاکستانی به خاک افغانستان، سفر هیئت پاکستانی به قندهار که قرار بود روز یکشنبه انجام شود، لغو شد. اخیراً پاکستان با لحن بسیار تند افغانستان را متهم کرده که خاک این کشور توسط شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان برای انجام حملات در خاک پاکستان استفاده می‌شود، ادعایی که حکومت طالبان آن را رد کرده است. زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز در پایان سال گذشته میلادی مدعی شده بود که برخی از فرماندهان حکومت طالبان از اعضای تحریک طالبان پاکستان حمایت میکنند و در کنار دادن اسلحه به آنها مکانهای امن نیز دادند، اما حکومت طالبان این ادعا را هم رد کرده است.
این در حالی است که هیئت از پاکستان قرار بود که به قندهار برود که از سوی طالبان به دلیل خرابی هوا فسخ شد و دیدار مقام‌های پاکستان و آمریکا برای مبارزه با تروریسم هفته پیشتر صورت گرفته است. دکتر اسحاق اطمر کارشناس امور سیاسی افغان در جرمنی را ساعت قبل در این مورد مصاحبه کردیم و از او پرسیدیم که آیا فسخ سفر هیئت پاکستانی به قندهار ربط به این حملات دارد؟
رفتن هیئت به قندهار لغو نشده. من فکر میکنم که روابط بین قندهار و مقامات پاکستانی همچنان پابرجاست و در مجموع هم ما به باور نیستم که حکومت فعلی طالبا در وعد تقابل با نظامی های پاکستان و یا اما استخبارات پاکستان قرار بگیره. یک موضوع بسیار استخباراتی بزرگ و کلان است، مربوط میشه به پروژه های استخباراتی بزرگ در منطقه. یکی از او هم به اصطلاح ناامن ساختن کشور هاست. تازی تاریخ استخبارات بزرگ و مخصوصا امروز کسایی که در تقابل با قطبهای مختلف هستند، اینا از این فضا استفاده بکنن و دو کشورها مداخله بکنن و یا از طریق اینمی گروپ های راس افغان بخوان که مناطق مرکزی آسیای میانه را به یک بحران ببرن و در مجموع افغانستان قربانی وطن.
چی فکر میکنین که آیا تشدد و خشونت و همچنان درگیری های سرحدی افزایش خواهد یافت؟ یعنی حکومت پاکستان میخواهد که از این طریق طالبا را درگیر بسازه؟
من به این باور هستم که تی تی پی که امروز انوان میشه از طرف پاکستان، اینوی تی تی پی ساخت خود نظامی ها و استخبارات پاکستان است. شما اگه بخاطر داشته باشین، زمانی که عملیات نظامی ناتو و امریکا در افغانستان آغاز یافت، طالبایی که اونا در اون وقت قدرت سیاسی را از دست داده بودن به طرف پاکستان رفتن و اونجا شوراهای کویته و پشاور و وزیرستان اینجا را اینا شکل دادن. اینجا این فشار بالای حکومت پاکستان بسیار زیاد شد و پاکستانی ها تصمیم گرفت و مخصوصا استخبارات پاکستان که اینا برای تقویه امو طالبای افغانی امو وقت یک گروه دیگر ایجاد بکنند به نام طالبای پاکستانی.
در جریان هستین که معاونین وزارت های خارجه پاکستان و امریکا هفته گذشته با هم دیدار کردند درباره مبارزه با تروریسم، به ویژه مبارزه با تی تی پی، داعش و سایر گروه های تروریستی. اینا گفتگو کردند. آیا کسب حمایت امریکا واقعا به مبارزات بر ضد توریسم کمک میکنه در منطقه؟ چی فکر میکنه؟
من فکر میکنم که این گروپ های راز افغان کلش پروژه های امریکایی است که در شرق میانه دیدیم، در سوریه، در عراق، در لیبیا و به می ترتیب در افغانستان. ما دیدیم که به نام توافقات دوحه 20-25 هزار زندانی نه اینا آزاد ساختن و دیدن که چطور اینمی انتقال قدرت به دست اینمی گروپ ها صورت گرفت توسط اونم ابتکارات آقای خلیزاد و امریکایا. و امروز هم من دور نمیدانم که در مجموع پروژه امریکا و اسرائیل ای باشه، به خاطر ازی که اینا رقیباشان که ایران است و کشورهای آسیای میانه روس و چین است، این مناطق به نام داعش و به نام تی تی پی و به نام طالب اینا ناامن می سازن.
دکتر اسحاق اتمر، کارشناس امور سیاسی افغان در جرمنی بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان بین‌المللی نجات کودکان سیو د چلدرن میگوید که در نتیجه باران‌ها و سیلاب‌ها در بغلان حدود 40,000 کودک بی‌خانمان شدند. این سازمان به نقل از مقام‌های محلی طالبان شمار افراد متاثر از سیلاب‌ها در بغلان را 80,000 تن اعلام کرده است و این کودکان نیاز به شدید به کمک دارند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
سازمان بین المللی نجات کودکان یا سیو ده چلدرن در گزارش که روز دوشنبه 13 ماه می نشر کرده از وضعیت کودکان سیلاب زده در بغلان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان به نقل از مقام‌های محلی طالبان گفته که در پی باران‌های شدید و سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان 12,000 خانه تخریب شده که سبب بی‌سرپناه شدن 80,000 تن از جمله حدود 40,000 کودک می‌شود. در کنار دیگر نیازمندی‌ها دسترسی نداشتند با آب آشامیدنی صحی، درس و محل بازی از دیگر مواردی هستند که سیو ده چلدرن از دست تخصصی کودکان سیلاب زده بغلان به این خدمات نگرانی کرده است. سازمان بین المللی نجات کودکان به نقل از طالبان شمار تایید شده جان باختگان سیلاب های بغلان را 154 تن اعلام کرده و افزوده است که با ادامه عملیات جستجو احتمال افزایش این رقم وجود دارد. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز یکشنبه شمار تلفات را تا آن زمان 315 کشته اعلان کرده بود. سیف د چلدرن گفته که در برخی مناطق سیلاب زده بغلان در پی نبود آب آشامیدنی صحی اطفال به بیماری های چون معده درد دچار شدند. این سازمان از ایجاد کلینیک سیار با عنوان بخشی از کمک های اضطراری اش در بغلان خبر داده، اما برخی سیلاب زدگان میگویند به کمک های غذایی و پوشاک و کمک های صحی بیشتر ضرورت عاجل دارند. پاچاخان یک تن از کسانی که در سیلاب های اخیر دار و ندارش را از دست داده میگوید هنگام نجات یک فرزندش پایش آسیب دیده است و به کمک نیاز دارد. او به رادیو آزادی گفت خانواده اش از جمله کودکان شب و روز را در قبرستانی محلشان میگذرانند.
خود ما حرکت کردیم در از قبرستانی چوچو پوچو خانه در قبرستانی کشیدیم. کل مبدن افعال از من افعال و ایسال و دستال و نمیره خلید. فیلن خوراکه و ایسال یک کمپل و ایسال یک بیلم و ایسال خطاب و نمیره فیلن.
سهراب دیگر باشنده بغلان میگوید برای رفع نیازهای اولیه‌شان در تلاش بیرون کشیدن برخی وسایل از زیر گل و لایند.
ولی فعلا نمیدونم اولی خود اینو میگه که بچه‌ها میدونم مقصد ما اینه ما دادم لای مو هم خودم یه فور که زیر لای مو نام نار کشیدم تقریبا نمیاد.
باران‌ها و سیلاب‌ها در بیشتر از یک ماه اخیر به باشندگان چند ولایت دیگر افغانستان نیز تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به جا گذاشته است. شاه محمد باشنده ولایت نورستان و یکی از سیلاب زدگان به رادیو آزادی گفت
مشکل دی او خلق خپل کور نه به کور دی ماشمن هم دست دی
تبکونو او یعنی غربت حالت دی یعنی حالت فقر
غریب خلق دی
مردم غریب هستند کاروبار نیست از زنان گرفته تا
زنانو نیست هم دست ماشمنو نیست.
باران های شدید و سیلاب ها از آغاز ماه عمل به این سو در افغانستان آغاز شده است. ملل متحد گفته که افغانستان از جمله 10 کشور بیشتر آسیب پذیر است. پیامدهای تغییرات اقلیمی است که امکانات کافی برای مقابله با بحران های این تغییرات اقلیمی را ندارد. با این وجود سیلاب زدگان در افغانستان نگران تشکیل زندگی بعد از آسیب های ناشی از سیلاب ها اند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حال از تحولات بین‌المللی. تانک های اسرائیل امروز در شهر رفح نوار غزه با پیشرفت خود ادامه دادند و به مناطق مسکونی این شهر که در نزدیکی سرحد مصر موقعیت دارد رسیدند. بیش از 1 میلیون فلسطینی که در جنگ بیش از 7 ماهه غزه بیجا شدند به این شهر پناه بردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آلثانی صدراعظم و وزیر خارجه قطر امروز گفت که به خاطر عملیات نظامی اسرائیل در شهر رفح غزه مذاکراتی که برای ایجاد آتش‌بس در غزه آغاز شده بود کاملا متوقف گردید، اما با گفته او با وصف این مشکل مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. قطر و مصر در این مذاکرات میانجیگری میکنند. آلثانی امروز اظهار داشت در مذاکرات میانجیگران مخصوصاً در چند هفته اخیر نشانه های پیشرفت مشاهده شده بود، اما با گفته او کارها به مسیر درست حرکت نکردند و به همین دلیل مذاکرات متوقف شد. با گفته آلثانی عملیات نظامی اسرائیل در رفح سبب این برگشت شده است. اسرائیل تعهد کرده که به هر صورت به رفح داخل می شود حتی اگر متحدان آن هم از حمایتش دست بکشند. اسرائیل میگوید برای بیرون کردن آن قطعات جنگجویان گروه حماس که در رفح جابجا شدند این عملیات ضروری میباشد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی میخوانند. یک باشنده رفح به خبرگزاری رویترز گفته است که تانک های اسرائیل امروز صبح از غرب سرک صلاح‌الدین به ناحیه های برزیل و جنین داخل شدند. این منبع که نامش در گزارش رویترز افشا نشده گفته است که سربازان اسرائیلی در جاده های رفح دیده می شوند و برخوردها دوام دارد. در ویدیوهای نشر شده در رسانه های اجتماعی هم یک تانک اسرائیلی در یک چارایی جنینا دیده می شود. منابع مستقل واقعی بودن این ویدیوها را تایید و یا رد نکردند. شاخه نظامی گروه حماس گفته است که یک واسطه نظامی اسرائیل را در منطقه السلام با راکت زده و یک تعداد سربازان اسرائیلی را کشته و زخمی ساختند. وزارت دفاع اسرائیل تا حال در این مورد چیزی نگفته است. در گزارش اردو اسرائیل آمده است که قوای این کشور در سمت رفح همسرحد با مصر در برخوردها بسیار لانه های به گفته آن تروریستان از بین برده شدند. اسرائیل همچنان گفته است که در شرق این شهر هم چندین پنهانگاه و یک مرکز فیر راکت های حماس را از بین برده. ماموریت ملل متحد در غزه گفته است که در بیشتر از یک هفته در حدود 450 هزار نفر از شهر رفح بیرون شدند. این اداره مربوط به ملل متحد در صفحه ایکس تویتر سابق نوشته است که مردم در اینجا با خستگی، ترس و گرسنگی روبرو می باشند و به گفته آنها اکنون جای امن در هیچ منطقه غزه باقی نمانده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. دیدبان حقوق بشر میگوید وضعیت اسفبار زنان و دختران در افغانستان به گفته این سازمان پرآشوب به نقطه اساس رسیده است. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد.
دیدبان حقوق بشر میگوید وضعیت اسفبار زنان و دختران در افغانستان پرآشوب به نقطه حساس رسیده، زیرا حکومت طالبان آزادانه معاهدات بین المللی حقوق بشر را که افغانستان آنها را تصویب کرده، از جمله کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان را نقض می کند. این سازمان روز دوشنبه با نشر مقاله زیر عنوان جاده عدالت برای زنان افغان افزوده است که حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نه تنها چندین دهه پیشرفت در زمینه حقوق زنان در این کشور را معکوس کرده، بلکه زنان افغان را در دوران تاریک دیگر از ظلم و ستم شدید و محو فرو برده است. اما حکومت طالبان همواره گفته است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در ادامه مقاله دیدبان حقوق بشر اما آمده که در حال حاضر یک سیستم وحشتناک تبعیض و خشونت سیستماتیک مبتنی بر جنسیت در افغانستان حاکم است و حقوق زنان و دختران در تمام جنبه‌های زندگی و جامعه، از جمله در بخش آزادی حرکت و بیان، اجتماعات مسالمت‌آمیز، حق اشتغال، مشارکت سیاسی، دسترسی به مراقبت‌های صحی و آموزش، با محدودیت روبرو هستند. این سازمان تاکید می‌کند که طبق گزارش‌ها ازدواج‌های اجباری و زود هنگام به دلیل بحران اقتصادی افزایش یافته و این موضوع سبب کاهش بیشتر استقلال زنان و دختران شده و آنها را در معرض اجبار و خشونت قرار داده است. دیدبان حقوق بشر همچنان از ناپدید شدن اجباری زنان خبر داده و گفته که زنان توسط طالبان به شدت از جمله با شلاق و زندان مجازات شدند و محدودیت‌های شدید زنان را از نظر اقتصادی وابسته و در برابر خشونت و تبعیض دوامدار آسیب پذیر کرده است. در این حال شماری از زنان و دختران افغان میگویند ادامه این محدودیت‌های طالبان بر آموزش، کار و آزادی زنان آنان را از زندگی دلسرد و ناامید ساخته است. روینا دری، دانشجوی محروم از تحصیل، به رادیو آزادی گفت:
در خانه می باشم و نمیتونم ادامه تحصیل خود بکنم، بسیار ناامید می باشم. این بسیار یک روحیه منفی بالای من داره، چون من نمیتونم به آرزوی خود برسم. این باعث شده که همین نسل جدید زنان پیشرفت نکنند، رویاهایشان ناپدید شوند و ایتو فکر کنند که آنها دیگر نمیتوانند در اینجا زندگی کنند.
یکی دیگر از دختران محروم از آموزش در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو زودی گفت:
محدود هستیم. در کشور مثل افغانستان زن بودن یعنی یک موجود پوچ. من حیث یک دختر افغان میخواهم که ما رو هم مد نظر بگیرین. ما انسان هستیم. زن بودن دلیل خوبی نیست که بخواهید ما را از آزادی و زندگی محروم کنید.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در تابستان 2021 آموزش بالاتر از صنف ششم دختران را منع کرد و پس از آن تحصیل آنان در پوهنتون‌ها را نیز ممنوع ساخت. همچنان بر کار زنان در بسیاری اداره‌های دولتی محدودیت وضع کرد و آنان را از کار در تمامی اداره‌های غیر دولتی و پس از آن از کار در آرایشگاه‌ها منع کرد. ممنوعیت بر ورزش، رفتن به مکان‌های تفریحی و حمام‌های عمومی زنان و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی از دیگر ممنوعیت‌هایی هستند که حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته بر زنان در افغانستان وضع کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
رادیو آزادی از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح در خدمت شما شنوندگان عزیز است. حال یک مطلب دیگر، از سنگ مرمر هرات چی می دانیم؟ چرا علاقمندی برای برخی از کشورهای همسایه با آن افزایش یافته؟ در این گزارش با کسانی هم صحبت شده که در کسب کار سنگ مرمر تجربه دارند. بیشتر در گزارش از شهپور صابر.
کیفیت، دوام و زیبایی سنگ مرمر ولایت هرات آن را به انتخاب مطلوب برای اهداف ساختمانی و تزئینی در منطقه و فراتر از آن تبدیل کرده است. معدن سنگ مرمر در ولسوالی چش در فاصله تقریباً 180 کیلومتری شرق شهر هرات موقعیت دارد. بر بنیاد آمارهای اتحادیه سنگ مرمر ولایت هرات، در حال حاضر 20 کارخانه پروسس سنگ مرمر در شرک صنعتی این ولایت فعال است. محمد امین حسین زاده مسئول یک از این کارخانه‌ها میگوید که نسبت به 2 سال گذشته تولیدات فابریکش به طور چشمگیری افزایش یافته است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
تقاضای مردم نسبت به سنگ سفید چشت هرات بیشتر شده و همچنان در بخش صادرات گام بسیار مثبتیه و انشالله طبیعیه که پول از این صادرات داخل کشور به گردش میفته و رونق بیشتری به کارخانجات ما در افغانستان داره. وضعیت سنگ نسبت به قبل فکر میکنم که بهتر باشه.
برخی از کشورهای همسایه هم علاقمند سنگ مرمر هراتند. به عنوان مثال پنجشنبه هفته گذشته شرکت‌های ترکمنستانی چند قرارداد صادرات سنگ مرمر را با چند شرکت محلی امضا کردند. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مراسم امضای این قراردادها در شهر هرات در این مورد جزئیات بیشتر داد.
مقداری که از طرف رهبر ترکمن خلق ترکمنستان هدایت داده شد، تقریبا تنها از سنگ مرمر چشت شریف 100,000 متر مکعب بود. ما میتونیم که در قدم اول به قسم نمونه در حدود بیشتر از 200 میلیون دلار تجارت داشته باشیم انشاءالله. و این ما یک اقدام بسیار خوب و یک قدم بسیار خوب فکر میکنیم.
مردم هم میگویند که سنگ مرمر چشت این ولایت را نسبت به سنگهای وارداتی ترجیح میدهند. فیصل رؤوفی یک باشنده شهر هرات در این باره چنین میگوید.
سنگ مرمر هرات هویت هرات ممیال به خونه قسمتایی که نیاز به سنگ مرمر داشته از مرمر استفاده میکنه، در ضمن کیفیت هم نسبت به سنگ خارجی بهترتر، قیمت هم مناسبتر.
سنگ مرمر هرات بعد از پروسس به 4 بخش ممتاز درجه اول، دوم و سوم دسته‌بندی میشود. کیفیت، ابعاد و نوع دستگاه‌های تولید در قیمت سنگ مرمر اثرگذار است. با توجه به این ویژگی‌ها قیمت هر متر مربع سنگ مرمر نوع ممتاز از 300 افغانی شروع می‌شود و تا 20,000 افغانی می‌رسد. هر قد که پارچه‌های سنگ کوچکتر باشد، به همان اندازه قیمت آن پایین می‌آید. به عنوان نمونه 1 متر مربع سنگ مرمر نوع ممتاز که پارچه‌های آن 10 سانتی متر در 10 سانتی متر باشد 180 افغانی قیمت دارد، در حالی که اگر ابعاد آن 40 سانتی متر در 40 سانتی متر باشد در بازار هرات به 2000 افغانی به فروش می‌رسد.
پیام‌ها و نظریات شما.
یک قریه در بنام قریه چرماب میگه تقریبا به حدود خیلی بیشتر طرفات دوا وارد کرد. نالای آبی آشه میدونیم خراب کرده. دیگه یک مسجد تخریب کرده. رومی و پیاز و گندم و چیزهای مردم خیلی تخریب کرده. او طرف های چشمه جنگان هم خونه را تخریب کرده.
رسپالی فشتنکوت، المار و بادغوز و طرف بلچراه خساره خیلی زیاد رسیده. زمین هم خراب شده، کشتکار زیاد خراب شده، مالا خیلی آب برده، چراغ خیلی زیاد شده.
از خودم 40 جو باغ بود، 15 جو باغ به طور کل هوار کرد. که هیچ دیگه هیچ قابله دیگه، فقط دوباره باید که از پس اور مویگ هوارکری بکنه، پس از سر باغ بکنیم که فکر نمیکنم من که باغم ثمره برای ما بده.
حاصلات مردم کشاورز دهقان همه خراب شد دیگه، چیزی برای کار باری هم اینجا مردم دهقان هم مردم کشاورز هم مردم کارگر هم خب همه که توکل به خودی دیگه دست بالی دست دیگه گذشته که مردم چکار کنن.
متوقع ازی داریم که از سازمان ها و کشورهای
به امید سیلاب زدگان و امینایی که احتیاج هستن کمک کنم. دسترسی از این ندارم که اینا را دوباره آباد کنم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه دوم ساعت.